بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديث دوم باب 41 عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ها مولى رسول الله أبي بله رفعه قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام بما عرفت ربك، از امیر المؤمنین پرسیده شد که خدایتان را به چه شناختی؟ فقال بما عرفنی نفسه، همونجور که خدا خودش رو به من شناسان من به اون شناختمش. قیل و کیف عرفک نفسه، خدا چطور خودش را به تو شناساند؟ فقال لا تشبهه صورتون ولا یحس بالحواس ولا یقاس بالناس، هیچ صورتی را نمی ماند، خدا به هیچ صورتی شباهت ندارد و با هیچ حسی پیدا نمی شود، با مردم مقایسه نمی گردد. قریب فی بعدهی، با همه بعدی که دارد از حیث ذات که هیچ قرب و نزدیکی و مجاورتی با اشیا نمی تونه داشته باشه، ولیکن از نزدیکترین چیز است از حیث احاطه علم و قدرت و سلطنت. بعید فی قربهی، در این که باز همه ما در تحت سلطنت و قدرت و علم و اراده او هستیم، خدا ذاتش بسیار دور از این است که بخواهیم ذاتش رو درک کنیم یا با افهام و اوهام او را بیابیم. فوق کل شیء ولا یقال شیء فوقه، خدا فراتر و بالاتر هر چیزی است و هرگز چیزی گفته نمیشه که شیء فوقه، یه چیزی مثلا فوق خداست. امام کل شیء ولا یقال له امام، خدا پیش از هر چیز است، اما نمیشه بگیم خدا جلو واسطاده و مثلا مقدم است بر اشیاء از حیث زمان یا مکان، چون خدا زمان و مکان نداره. داخل فی الاشیاء لا کشیء فی شیء داخل، خدا داخل در همه چیز هست، اما فکر نکنی مانند آبی که در موج فرو رود، یا مانند مثلا فرض کن چربی که در شیر فرو رود، یا آدمی که در اتاق داخل شود، نه، اون همون دخول از حیث چیه؟ احاطه و سلطنت علم و قدرتی که در همه جا خدا داخل. و خارج من الاشیاء لا کشیء من شیء خارج، و همچنین خدا خارج از همه اشیاء است، اما نمانند خامل که از شیر گرفته بشه آدم یا اتاق بره بیرون، یا مثلا لیوانی که کنار مثلا سینی قرار گرفته، نه، هیچ که از اینا نیست، بلکه خارج بودن او به نحو این است که ما سوای او اجزا زمان مکان دارن، خدا خارج از جزء و کل زمان و مکانه. سبحان من هو هاکذا ولا هاکذا غیره، منزه است که فقط او اینجوریه دیگه، مجردات و موجوداتی که چیه اونها هم مثل خدا باشند و خارج از زمان و مکان و اجزا باشند نداریم، فقط یک ذات هست که از این سنخ وجود متجزی است. و لکل شیء مبتدا، و همه اشیاء غیر از خدا چیه؟ یک ابتدا دارن، یک نقطه شروع دارن، حالا چه از حیث زمان چه از حیث مکان. خلاصه این کتاب از اینجا شروع میشه وجودش تا اون طرف، اون انسان از اینجا شروع میشه تا اونجا، اون خانه از اینجا تا کره زمین همچنین، زمان اشیاء هم همیشه چیه؟ انسان عمرش از اینجا شروع میشه تا اینجا، عالم عمرش از این نقطه ایجاده که خدا او را ایجاد کرده شروع میشه تا کجا. ولی کل شیء مبتدا، بله. در روایت سوم عن ابی عبدالله علیه السلام قال: قال امیر المؤمنین علیه السلام: اعرف الله بالله و الرسول بالرساله. پس در این روایت میبینیم که باز خدای تبارک و تعالی میگه خب چطور خدا رو شناختیم؟ میگه خدای معرفت رو به ما داده. این تقریبا به اون نوع سوم از معرفت که دیروز گفتیم، که خدا یک موجودی نیست که بتوان از راه قیاس و مقایسه با اشیا و همچنین معرفت نوع دوم که خدا شبیه و نظیر مانندی ندارد که بخواد خدا با اونها شناخته بشه. بعد اینجا هم حضرت دقیقا میبینید که نفرمود که خب من خود ذات خدا رو شهود میکنم دیگه، من با قلبم خدا رو میبینمش، لذا اینجا اینجوری بیان کردن. اون روایت هم که میگه با قلبم میبینم یعنی ایمانن و تصدیقنه، که اینجا همون رو میگن. بله امام صادق علیه السلام فرمودن که امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن اعرف الله بالله و الرسول بالرساله و اولی الامره و اولی الامره بالمعروف و العدل و الاحسان. خدا رو به خدا بشناسید. یعنی چی خدا رو به خدا بشناسید؟ یعنی ببینید بابا خدایی که برای شما توصیف میکنن لیاقت خدایی رو داره یا نداره. اگر یه نفر آمد یه بت جلوتون گذاشت و این خداست، بگید خب آخه نمیشه این خدا باشه، چطور میتونه به پدیده به خدا باشه. اگر یه نفر آمد گفت وجود بی‌نهایت شیرین حقیقت وجود، بگه حقیقت وجود که از تشکیات شماست، معنیه وجود بی‌نهایت که از اوهامه. خدایی که عین همه اشیاست، آخه این چیه خداییه؟ خدا رو به خدایی بودن بشناسید، به خدا بودن بشناسید، همانطور که رسول رو به رسالت بشناسید. اگر یه نفر آمد گفت من پیغمبر خدا هستم، شراب را بر شما حلال کردم، ربا را بر شما حلال کردم، زنا را بر شما حلال کردم، رقص را بر شما حلال کردم، ظلم را بر شما حلال کردم، بزنید برقصید جلو، میگیم این مثل این که جایش مشکل داره، سر تا پاش مثل این که این مشکل داره، قرار بر مخش دیوونه است داره دایره سالت. ولی اگر یک نفری آمد دیدی سر تا پا احکام عدل و حکمت و خدمت و هوای نفس درش نیست، اینا خودش نشانگر اینه که این پیغمبر خدا میتونه باشه. حالا اگر یه نفر آمد گفت خدایی که زمان نداره، مکان نداره، جزء نداره، کل نداره، حدوث نداره، تغییر نداره، تبدل نداره، میگه ها همچی خدایی رو واقعا میشه به خدای پذیرفت. یه نفر گفت یه پیغمبری داریم که او سر تا پاش لطف و رحمت و حکمت و علم و اعجاز است، میگه خب این خدا این پیغمبر میشه پیغمبر شنا، نه که ادعا کنه هر چی دلش میخواد بگه. و اولی الامر بالعدل بالمعروف و العدل والاحسان، و اولی الامر را که جانشینان پیغمبران هستند، خلفای پیغمبر هستند، بشناسید به این که اینها امر اهل معروفن و اهل عدل و اهل احسانن. این روایت از معجزاته. اگه کسی دیگه باشه، غیر معصوم باشه، ادعای امامت کنه، مطمئن باشید همه جا چیه؟ کم میاره. جز این که بخواد ظلم کنه او، جز این که بخواد با مردم با خشونت و با ظلم و با نمیدونم اینجوری رفتار کنه، رایی نداره. اون کسی که از قدرت خودش تو استفاده نمیکنه به نفع خودش و پیوسته معروف و عدل و احسان را مراعات میکنه، اون میشه امام معصوم جانشین خدا، جانشین پیغمبر، جانشین پدرش از امام ها. اینجور صفاتی را اگه دیدید با اینا بشناسیدشون. هر کی که آمد ادعا کرد که نمیتونه که صرف ادعاش پذیرفته بشه. بله اون پاورقی چی داره به درد بخوره یا نه؟ بله حدیث بعدی فرمود که عن زادان، زازان نوشته، زازان یا زادانه؟ جای دیگه هم زادان بود. عن سلمان الفارسی فی حدیث طویل یذکر فیه قدوم الجاثلیق المدینه مع مئه من النصارى، که فرمودن سلمان فارسی قدس الله روحه فرمود یک حدیث طولانی را که در ضمن آن فرمود رئیس نصارا با 100 تا از مسیحی ها آمدن و ما سأل عنه ابوبکر، یک سوالات ابوبکر کرد، فلم یجبه، ابوبکر هم که جواب بلد نبود و ثم ارشد الى امير المؤمنين علی ابن ابی طالب علیهم السلام. بعد بهش گفتن بیا برو پیش حضرت علی ابن ابی طالب علیهم السلام. آمد و فسأله عن مسائل فعجابه و عنها، مسائل مختلفی را پرسید، حضرت جواب دادن. و کان فی ما سأله عن قال الله، یکی از سوالهایی کرد این بود که اخبرنی عرفت الله به محمدن ام عرفت محمدن بالله عز و جل، بگو ببینم آیا خدا را به محمد شناختی یا محمد را به خدای عز و جل شناختی. فقال علی بن ابی طالب علیه السلام ما عرفت الله به محمد صلی الله علیه و آله و سلم، من که خدا را به پیغمبر نشناختم، بلکه برعکس پیغمبر را به خدا شناختم. ولكن عرفت محمدا بالله عز وجل حين خلقه واحدث فيه الحدود من طول وعرض، بلکه من خدا را، محمد را به خدا شناختم. اصلا خدا اگر خلقی نمی کرد و مخلوقات را ما نمی دیدیم با این اوصاف و بعدش هم خدا خودش دست ما را نمی گرفت، هدایت ما نمی کرد، ما اصلا به خدا پی نمی بردیم، به خدا شناسی نمی رسیدیم. خدا که آمد پیغمبرش را و این عالم را با این صفات خلقی و حدوث و طول و عرض و حد و اوصاف خلق کرد، فعرفت انه مدبر مصنوع باستدلال و الهام من، اینجا بود که چیه، من فهمیدم که این پیغمبر مدبر است، مصنوع است. تازه این استدلالم باز الهامی از خود خدا بود، فعلا اگر خدا این عقل و شعور و فهم و این نحوه استدلال و الهام رو به پیغمبرانش نمی آموخت و آنها به ما یاد نمی دادن، همین هم نمی رسید. و ارادتن، و خدا خواسته که ما تازه به او معرفت پیدا کنیم. کما الهم الملائکه طاعته، کما این که خدا به ملائکه هم خودش طاعت خودش رو یاد داد، و الا ملائکه هم سرگردان بودن و الالعبد به معرفت خدا و خالق پی نمی بردن. و عرفهم نفسه بلا شبه ولا کیف، بعد خدا خودش رو به اینها شناساند بدون اینکه شبیه یا نظیری داشته باشه. حالا این رو عرفا و فلاسفه و تفکیکی ها میان همجوری معنا میکنن، میگن ها خود خدا رو شناختیم، خود رو شناختیم. اصلا ما واسطه‌ای در خلقت نداشتیم. میگیم نه بابا خودش رو شناختیم، که آره ما واقعا خود خدا رو شناختیم، ما چقندر که بجای خدا نشناختیم، واقعا خود خدا رو شناختیم. اما اینی که خودش رو شناختیم واسطه‌ای در کار نباشه، از کجاش در میاد؟ این همه روایت داره که بابا همش از راه واسطه ها، از راه مخلوقات، از راه استدلال، از راه اقامه برهانه. میگه نه، شما اگه اینجوری استدلال کنی بگی این ساختمان یک معماری و یک بنایی داره، این که معرفت معمار و بنا نیست. هر وقت خود معمار و بنا رو دیدی میگه ها حالا شناختمش. ما هم که بگیم این عالم یک صانعی داره، خب این صانع که معرفت الله نیست. هر وقت خود خدا رو دیدی معلوم میشه که چیه، تو خود خدا شناختی و صانع. میگیم واقعا که بابا لا یقاس بالناس، خدا شناسی شما سر تا پا کفره، که اینا بت پرستیه که تا خدا رو، همونجوری که تا معمار رو نبینه خودش نمیشناسه. میگم تو خود خدا رو نبینه، خب معمار جسم، جند، طول، عرض، عمق اینا رو تا داری میبینی، خدا که فوق این حرف هاست، این چه خدا شناسیش ما میگه؟ این اولا. ثانیا مثالت از اساسش غلطه. چرا؟ به خاطر این من وقتی که فهمیدم این ساختمان یک معماری دارد، خب این معمار ممکنه چیه شکلش؟ اینجوری باشه، اونجوری باشه، کوتاه قد باشه، بلند قد باشه، نمیدونم خدمت شما عرض شود که پیر باشه، جوان باشه، زن باشه، مرد باشه، هزار رقم ممکنه چیه؟ افراد مختلفه باشن. خب من وقتی میرم خودش رو میبینم، اینها برام چیه؟ شناخته میشه که این کی هست و کی نیست. خدا اصلا جایگزین نداره که. اولا خدا جزء و قیافه و شکل و زمان و مکان نداره که تو داری مقایسه میکنی با معمار. این اولا. ثانیا وقتی که من این عالم رو نگاه کردم فهمیدم که خدای باید داشته باشه، و با استدلال عقلی دو مرتبه به اینجا رسیدم که اون ذات جزء نداره، کل نداره، زمان نداره، مکان نداره، شکل نداره، شبه نداره، صورت نداره. خب این موجود که اصلا دوتا نمیتونه باشه که بگی حالا بریم بس ببینیمش که این یکی رو با اون یکی دیگه اشتباه نکنیم. موجودی که جزء و کل و زمان و مکان ندارد تعددش ذاتا چیه؟ محال. هم خود خدا رو دیگه ما شناختی دوم نداره اصلا که شما بخوای بگی چی؟ خودشو برم ببینم. من تعجبم این تفکیکی ها خجالت نمیکشن حرفا به کسی میزنن. نه نه خجالت نداره. چرا؟ چون مگه سنی ها که اومدن عمر به جای علی ارائه دادن خجالت کشیدن؟ نه. فقط شما آقا مبتدی گیر بیار، هر چی دلت بخواد بگو. مبتدی گیر میارن، حاضر نیستن با یه نفری که چیه واقعا مطالب دستی باشه اینا چیز ازش یاد بگیرن. مبتدی که گیر آوردی هر حرف چرند و غلطی را بهش بگو، اونقدرم روایت و آیه و حدیث و مثال زنیمش کن، اون مبتدی دیگه نمیتونه چیزی بگه. هی قبول میکنه قبول میکنه، آخرش میشه علامه چرت و پرت، علامه پر از چرت و پرت. دیگه کار از کار گذاشته، نه همون حرفای ساده رو میفهمه. یعنی گمراهانی را که سالها رفتن کار کردن تو گمراهی اگر بخوای شما هدایتشون کنی تقریبا محاله، ولی یه آدم مبتدی را راحت میشه چیه؟ به راه راست برد. لذا میبینی که مثلا فرض کن پیغمبران و ائمه علیهم السلام با آدم های چیه؟ که فکرشون پر از سالها بدعت و تحریف و انحرافات نبوده راحت تر بحث کردن، طرف هم مطلب بهتر پذیرفته تا اونهایی که کلی چی حرفهای باطل تو ذهنشون بوده، تا چی برسه به کسانی که اصلا قابل مقایسه با انبیا نیستن. ولی متاسفانه این همه حرفا رو میزنن. الان این تفکیکی ها دقیقا این مثال ها میزنن. ما تا خود خدا رو نبینیم صانع العالم چیه خدای برای ما اثبات میکنه، صالع البیت، معمار البیت، بنا چی معرفتی او به دست من میده؟ میگه آخه چه قیاسی تو میکنی؟ تا نفهمیدی که ذات خدای مراحل رو پتی نمیکنه شناختنش. تازه اینا بچه هاش من این حرفا میزنن، بچه هایی هن که الان شدن مدرس و معلم و اینا، اون بالا بالایی هاشون میگن آقا جان ما اصلا اون رو نمیخوایم بگیم. تو فکر کردی میخوایم بگیم ذات خدا رو بگیم؟ نخیر، ما میخوایم بگیم که ذات خدا بلاواسطه شناخته میشه، همانطور که موج آب را بلاواسطه میشناسه چون خودش غیر از آب نیست. میگیم ها همینجوری تو رد فلاسفه عرفا میکنیم؟ میگه آره این عرفا فلاسفه خیلی ملعونن ها، اینا خیلی ملعونن. البته اینا اینو درست فهمیدن که وجود ما عین و ربط به خداست، یعنی موج نسبت به دریا، ولی خیلی ملعونن ها. میگیم آره هم تو یکی ملعون نیستی. آره اینا واقعا خیلی هستن به قول تو ملعونن. خودت میفهمی داری چی میگی؟ بدتر از اون رو داری ارائه میدی. بعدش هم میگی اونا خاک تو سرشون که حرفا نمیفهمند. خب بعد خدمت شما عرض شد که والحدیث و طویل اخذنا منه موضع الحاجه وقد اخرجت به تمامی فی آخر اجزاء کتاب النبوه. این حدیث طولانیه، ما همین مقدار که مربوط به معرفت الله بالله بود و اینها نحوه معرفت خدا بود اینجا آوردیم و کاملش رو در آخر اجزای کتاب نبوه آوردیم. حالا این پاورقی هم احتمالاً باید مطالب عجیب غریبی داشته باشه، چون این آقای سید هاشم حسینی تهرانی از اون وحدت وجودی ها یکی ضد وحدت وجوده خودش رد میکنه، دو مرتبه هم رو میگه. حالا اینجا چی گفته نمیدونم. غیر آزاد نظیر و دعای معمول به قرائتی فی ایام فلان الله معرف نفسک ولكن هنا فلان مراد یعنی ما ذاته و به حدود ذاته همه ذات به ذاته ولا به شی من الذوات ولكن خدایت انه مسمى دم بلان تا ای جای و مذکور فی کتاب اسم احاد کتاب مراد انی ما عرفت ذاته تا به حدود ذات و جمله الكلام فی معرفته تعالى انه لا يدرك ذات ولا صفات و ذاتیه لانه عینا و هذا ما نتقوی کثیر من احادیث کتاب نتالای سبراد به عقیم ولا وهم فرماده کمر به حسن رحمت و تواه و لعنوی سفاده ذاتن و سفاده کشه و الموجود و الاله و العالم و الحی و الغادی غیر من سبای تعالی کنه تایی مازین من الكتاب و امر الیوان یدو به و حسیفته و نوره و ظهوره لکل ما وی علا قد نورانیتی. این همه حرف هاست، همه حرف های فلاسفه و همه حرف های وحدت وجودی هست که میگن آقا نگه ما یه عناوین کلی موجودون حیون اینا رو میگیم، ولی خب اینا عناوین عامه، یه چیزی در واقع خدا را غیر خدا اثبات نمی کنه، خود ذات خدا رو باش در ارتباط هستن میگن، در حالی که نه، اتفاقا همین عناوین همین اسامی واقعا اسم خداست، ولی نه اونجوری که بر مخلوقات اطلاق میشه. عالمون نه به فکر و ذهن و اندیشه، نه یعنی یه عنوان کلی خودش رو باید با در ارتباط با ذاتش و نورش پیداش کنی، نه. و به حسب الفطره عرض کردیم، حسب فطره یعنی همون حسب عقل، دو مرتبه فطرتی غیر عقل ما نداریم. هو نور و ظهور لكل ما وجد على قد نورانيته و صفای فطرته. میگیم نه اینا حرفا مهملاته، خدا برای همه این مردم چیه که عاقلا به یک نحوه دیگه دلالت ثابت میشه. همه این عقلا میگن اون خدای به خلاف الاشیاء، نه، هر کسی به اندازه نور وجودی و سعه وجودی و نورانیت ذاتی و صفای ذاتی و اینا دیگه مهملاته.
خدا رو به صلاح
پیغمبرش بله عرض کردیم قبلا عرض کردیم هر دو قسم روایات داریم، هر دو قسم ادله و استدلال داریم. معناش این است که اگه میگیم خدا رو به خلقش میشناسیم، یعنی جور در طریق خلق رای به خدا شناسی نداریم. اگر میگیم خدا رو به خلقش نمیشناسیم، یعنی خدا رو چه شبیه و نظیر خلق، تشبیه و تنظیر به خلق نمی کنیم و معانی از این قبیل. بعد نگاه دیگه رفته توی همون چیزایی که روایاتی رو که غلط معنا میکنن، و هذا ما نتقبه الآیات و الاخبار من لقائی و رؤیتی بالقلب و شهودی و غیر ذلك به تعبیرات. این همش غلطه، فکر کردن که آیات لقاء و شهود و رؤیت و اینها میخواد بگه هر کسی به اندازه مثلا سعی وجودی خودش یا به اندازه مثلا نور وجود خودش از ذات خدا چیزی میابه. این همش غلط. شهود و نمیدونم خدمت شما اشهد و رؤیت و اینا همش معناش همون تصدیقه و ایمان به قلبه که چندین بار اهل بیت توضیح دادن و مراتب هم نداره. آقا مراتب نداره تصدیق به ذات خدا، مراتب نداره. بله البته معرفت الله از باب ایمان به توکل و تصدیق و توکل و رضا و تسلیم و شکر و اینا خب خیلی فرق میکنه، اونجا مراتب داره. بله و قلبی و شهود غیر متو ثم ان معرفته و کائنتا ما کاند من حیث و سبب به ذاتی لا به شیء آخر لانه مبدا الکل. این دیگه باز خیلی خراب ترش کرد، دیگه معرفت خدا هر چی باشه من حیث و سبب به ذاتیه، به ذات خدا نه به شیء آخر. چرا؟ لانه مبدا الکل فعین ما کانت فبهی کانت سواء کان لها مبدا وسطا ام لا و سواء کان لها شرط ام لا خسائر الامور فما صدر عنهم علیه السلام من انه یعرف به ذاته لا به خلقه و انه دال علی ذاته به ذاته و امثالهما. بله ناظر الهاذر حیثیه عرض کردیم نخه اونا اصلا به این حیثیات ربطی نداره، وجودش رو عرض کردیم که چرا اون احادیث مختلف بیان شده. و اونا کلام و آخر لا یستعنی ذکر رو الان یه حرفای دیگه ما اینجا داریم، اگه بگیم پردر بالا بزنیم میگید آقا تو که خود وحدت وجودی، پس مجبوریم اینجا نگیم. و اما من حیث الوجود فمتوقفتون على الخلق اذ لا خلق لا معرفت للخلق به. بله من على الخلق اذ لا اذ حیث لا خلق لا معرفت للخلق به. بازا ماشا وقتی که خلقی نباشه معرفت خلقم به اون نیست. اینم همون در واقع غلطه به یک معنایی که بگیم تا این موج نباشه خب دیگه معرفت الموج هم نیست. حالا و هذا ما شاع فی الآیات و الاخبار و السنت العلماء المتكلمین من استدلال بالآثار علی مبدا الآثار فاحتمل علی هذا که لایس علیک المراد شلاهات مختلفه التي منها. علی حال ایشون عقایدش رو تو کتاب عقاید الانسان قشنگ تبیین کرده که بله خلاصه همون حرف فلاسفه و عرفا رو میگه، صادر اول و وجودمون بسط و اون که خدا صادر میشه و بعد اونها شعاع ذات خدا هستن و حقیقت ائمه و نور الانوار و حرفا و بعدش هم بقیه اشیاء دیگه نمیدونن. میخواد وحدت وجود رو رد کنه ولی به شدت توش گیر کرده و نمیتونه حل کنه. خب اینم مال این تیکه. تا خدمت شما عرض شد که حدثنا علی بن احمد، حدیث پنجم، بله، قال سمعت محمد بن یعقوب یقول، که روایت نیست، که معنا قولی اعرف الله بالله یعنی ان الله عز وجل خلق الاشخاص والالوان والجواهر فالاعیان الابدان والجواهر الارواح وهو عز وجل لا يشبه جسما ولا روحا وليس لاحد في خلق الروح الحساس الدراك اثر ولا سبب هو المتفرد بخلق الارواح والاجسام فمن نفى عنه الشبهين شبه الابدان وشبه الارواح فقد عرف الله بالله ومن شبهه بالروح او البدن او النور فلم يعرف الله بالله. بله، عرض کردیم اگه کسی بخواد خدا را به خدا بشناسه، یعنی به اون خدا را به این که نه جسم نه صورت نه روح نه بدن نه حادث نه متجزی نه. بله، عن محمد ابن علی الباقر علیه السلام، عن ابی، عن جدی علیه السلام، عن قال ان رجلا قام الى امیر المؤمنین علیه السلام، یه نفر از حضرت امیر علیه السلام سوال کرد، فقال یا امیر المؤمنین بمادا عرفت ربک، پروردگارت را چگونه به چه شناختی؟ قال بفسخ العزم و نقض الهم، لما هممت فحیل بینی بین همی و عزمت فخالف القضاء عزمی علمت ان المدبر غیری. قال فبمادا شکرت نعماءه؟ قال نظرت الى بلاء قد صرفه عنی و ابلا به غیری فعلمت و انو قد انعم علی فشکرتو. بله، گفتن حضرت که خب من میبینم که تصمیمم عوض میشه، گاهی همت ها چیه از بین میره، گاهی وقتا منصرف میشیم از یه چیزی، مثلا ناخودآگاه میل من برداشته میشه، یا اون حرفایی که خارج از اختیار ما هست، معلوم میشه یه خدایی هست که فوق اختیارات ما کار میکنه، در محدود اختیارات اون فعل ترک با ماست، اون سر جای خودش، ولی اون جایی که چیه فعل و ترک در کار نیست. خب لما همم تو فحیل بین همی، گاهی وقتا میخوام برم یه گناهی رو انجام بدم، بعد میبینم خداوند متعال چیه در عین این که من میتونم اون رو ترک بکنم. بعد عرض کردم بعد این محدوده اون اختیاری ها غیر اختیار ها از هم دیگه جدا کرد، بگیم خداوند متعال یا مثلا یک اسبابی برای من فراهم میاره که من با توجه به اونها دیگه از این گناه دست برمیدارن، باز اختیارن، یا این که مثلا خدمت شما شاید یه کارایی رو ما میخوام بکنیم اصلا میدونیم نمیشه، نشدنی، یه کاری من میخوام مثلا فرض کن که این امر واقع بشه، میخوام من از این دیوار بپرم برم بالا، میخوام پرواز کنم برم به آسمان، این که نشدنیه منه. خب بگم طبیعت اینجوریه، نه اهل بیت که مثل ما علم نیوتن و فیزیک و اینا رو نخوندن که بگن اینا اصول طبیعته، نه، اونا اینا رو امر چیه میگن انتون زارعون ها تزرعون ام نحن زارعون، و اونا همه این علم های طبیعی است که ما کافر به وجود آورده، این فرهنگ غربیه که ما میگن عالم خودش که سیر خودش رو داره میکنه دیگه، اونا میگن نه، حتی دانه هم در زمین میروید اون اذن خدا میخواد، اجازه خدا میخواد، رویاندن خدا رو میخواد، اینجوری نیست که طبیعت یعنی رویدن گیاه مگر اینکه یک مثلا عایقی در کار باشه، اینا همون کفر یک تو ذهن ما ریختن. بله،
جوابی
که میدیم اونا دو رقم جواب میدن، یک چی که اشعری ها هستن که میگن چی؟ که میگن اصلا هیچ طبیعتی و اصلاً در هیچ جا وجود نداره، خدا اینا رو چی؟ عادت خدا جاری شده که هر آتش باشه بسوزونه. یکی هم که نه، خود این شیعه ها و اینا مثلا که میگن نه، خدا تبارک و تعالی این آثار را در این اشیاء قرار داده و البته به گونه که هرگاه بخواد این آثار ازشون سلب میکنه، مثلا آتش واقعا نمیسوزونه، کارد واقعا نمیبره. و ببینید مادی ها دو قسمه، اگر مادی ها بخوان بگن این عالم طبیعت سیر خودش را می کند، به خدا کاری نداره، خدای در کار نیست، که اون الحاده مشخصه، این نقیه اینجوری واقعا اراده خدا در این عالم چیه کار میکنه. ولی اگر نخوان اینجوری بگن، بگن آقا اصلا ما اونا کار نداریم، حالا خدا هست یا نیست، خلاصه ما در عالم طبیعت همه رو افعال را نسبت میدیم به همین طبیعت، ولو خداشناسی هم شما قبول داشته باشی. میگیم خب نحوه بیانتون غلطه، اونقدر نحوه بیان شما غلطه 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 که ما دیگه خود به خود شما نمیاد مستقیما نفی خدا بکنید، اما اونقدر خدا را نادیده میگیرید در فیزیک و شیمی و فیزیولوژی انسانی و طبیعی و اینا که بعد از 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال دیگه انسان اصلا چیه؟ خود به خود خدایی نمیبینه، معتقد به خدایی نیست، دهری محض بار میاد. مثلا قرآن نمیگه که باران برای شما، مثلا فرض کن خود گیاه برای شما میرویه، میگه ما این گیاه رو برای شما میرویانیم. ما مثلا چی ابر را مثلا سقناه و لبلد میت، یکی یکی چی افعال رو به خدا نسبت میده. نفس این تذکر به این که خدا هر آن داره این کارا رو میکنه انسان رو بسیار موحد بار میاره. حالا این فرنگی ها اروپایی ها زرنگی کردن یهودی های ملعون، گفتن اگه ما بیایم خدا رو نفی کنیم بعد طبیعت را طبیعی تفسیر کنیم، حالا متوجه میشن دیگه، میگن این نامردم میخوان خدا رو از ما بگیرن. گفتم بیا یه کار دیگه میکنیم، بدون اینکه اسمی از خدا بیاریم، کم 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 خدا رو از توی هر جا که کلمه خدا بود حذفش میکنیم، طبیعت رو براشون طبیعی بیان میکنیم. میگیم مثلا هر این آسمان ها مثلا دو تا نیرو داره شد، یک نیرو گریز در مرکز هست، یک جاذبه، لذا اینا وقتی که در آسمان با دور هم میچرخن این دو تا همیشه با هم دیگه چیه در یه حدیه که آسمان هم جور نگر میداره. حالا خدا میگه نه بابا، ما اینا رو با عمودها با نمیدن فلان اینا نگر میداریم. دقیق ترد یا نه اونا اینجا رسه میگن خب حالا ما که نمیخواستم اونا رو این کار کنیم، منظور ما همونه مثلا یه جوری، ولی فرق میکنه که هی هر آن شما را متذکر به خدا بکنن تا شما خدا را چی هر آن ببینی. لذا میبینی قرآن این همه تکرار توش برای چیه، این همه تکرار 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 تکرار، چون میدونه بشر در هر آن چیه از خدا غفلت میکنه. در چند جای قرآن شما را امر به تقوا کرده، در چند جای قرآن شما را امر به تفکر کرده، در چند جای قرآن شما را خدا امر به مثلا فرض کن تدبر در فعل خدا، التفات دادن به فعل الله، هی تکراره. برایش برای که میدونه آدم اگه این تکرار از این بیش برداشته میشه دهری بار میاد. حالا اونا کلشو حذف میکنن راحت، به ما نمیگن که ما داریم خدا شناسی انجام میگیریم. لذا میبینی خیلی دیگه ما دیگه چیز میشیم، موحد میشیم، همش دنبال میکروب ها هستیم. آه میکروب ماده باش دستتو نگیره فلان نشه اینا، همین حرفای که اصلا این بار که خدای در بین نیست. بله خلاصه فرمودن فعظم تو، بعد و عظم تو فخالف القضا و عزم. یه جایی رو ما تصمیم میگیرم میبینم نه نمیشه، خب اگر علت در عالم فقط من میبودم دیگه این باید حتما میشد، یا باید دهری باشم مثل نیوتن، و نیوتن خودش دهری نبوده، شاید نیوتن خودش یه آدم چیه واحدی بوده، شاید هم نه واقعا از فراماسونری ها بوده، در عمدن این کار رو داشته میکرده که ما رو ملحد بار بیاره، ولی خب برجداره طبق عادت کلیسای میرفته، یا اینی که برای گول زدن مردم میرفته، ما نمیدونیم اینا رو که، و امثالش رو شخصش کار ما نداریم. خلاصه علی هر حال خود به خود آدم اینجوری بار میاد وقتی که هی از پیش چشمش ارادت الله رو مخفی کنن مخفی کنن مخفی کنن، خود به خود دیگه همه بلاها رو مستعد به طبیعت میکنه و شفاها رو مستعد به طبیعت میکنه. حالا چقدر فرقی اونجایی که میگن آقا دوا وقتی که شما میخوری حتما بسم الله کن دوا را بخور، چون دوا وارد بدنت شد هیچ اثری نمیکنه، معطل اجازه خداست که آیا این الان در بدن شما اثر بکنه یا نه. این دیدگاه کجا در تک تک لحظات زندگی؟ با اون دیدگاه که خب حالا این دوا رو بخوریم برای چه خوبه، اون دوا برای چه خوبه، من دوا رو واقعا صافی و معافی و اینا میگم. بله و عزم تو فخالف القضا و عزمی، پس ما هر چیز رو مستند به اراده خدا میبینیم و موحد میشیم. بله
جواب نقضی دست اول چی میتونیم؟
به ملحدین که چی بگیم؟
جواب نقضی
راجع به؟
راجع به این که قبول ندارم
خب وقتی که ما حدوث عالم را اثبات کردیم و اثبات کردیم که خداوند تبارک و تعالی عالم را احداث کرده، خدا آتش را خلق کرده، خدا زمین را خلق کرده، خدا ابر و باران را خلق کرده، خب دیگه از همونجا وارد میشیم دیگه، میگیم آقا این عالم نمیشه بی نهایت باشه، حدوث عالم امر قطعیه، ادله بطلان نامتناهی و اونا رو میاریم و اثبات حدوث عالم میکنیم، بعد همه چی مسترد میشه به اینکه خدا خلق کرده باشه. وقتی خدا چیزی خلق میکنه اینجوری معنا نداره، میگه خلق کرده ول کرده، اونم باز بحث دومه که اونجا میکنیم، میگیم خدا چیه، همه چی به اراده خداست. بله فعلمت ان المدبر غیری، قال فما ذا شکرت النعمه، خب چطور نعمت های خدا رو شکر گذاری کردی، از کجا شکرش رو فهمیدی که مثلا شکر داری؟ قال نظرت الى بلاء قصرفه، نگاه میکنم این بلا رو خدا برمیگردونه، یه نفر دیگر رو مبتلا کرده، خدا یه عده رو چشم نداده برای این که ما فکر نکنیم ذات آدم یعنی چشم، نه، و این نعمت خدا بهت داده. البته او را هم که خدا مبتلا کرده به کوری، نه برای اینکه تو بفهمی نعمت چشم را فقط اون خودش محروم باشه، نه، اونم به اجزایی که کور شده اونقدر ثوابای خدا بهش میده که روز قیامت تو هم میگی کاش منم کور بودم. اینجوری برخلاف حرفای فلاسفه میگن خب دیگه حالا دیگه چاره ای نیست دیگه، خدا را یه جای شر قلیله دیگه، یه جایی رو خدا اجبارا شر رو در عالم جاری کرده دیگه، تا بقیه خلاصه چیه به خیر برسن، مثلا به تو اجازه ساختمون تو بلند کنی، درسته اونی که دیگه خونش تو ضایع میشه، اون چاره ای نیست دیگه، دیگه اون دیگه حالا خدایی که رو گرفتار کرده میخواد یکی دیگه به نعمت برسه، ولی موارد کمیه، میگه اتفاقا برعکسه، اتفاقا موارد شر در عالم خیلی بیشتره که دنیا همش محرومیت و همش گرفتاری و همش سختی و همش ایناست، کو شر قلیله یعنی چی؟ این اولا. و ثانیا نه، خدا تعالی هیچگاه مجبور نیست کسی رو گرفتار کنه، خداوند متعال اگر اون رو گرفتار کرده به ازای گرفتاریش باز چیه؟ ثوابها بهش میده، لذا برای تو هم ثواب میده، از دو حال خارج نیست، یا خدا نعمت میده برای امتحان شکر، یا گرفتاری میده برای امتحان صبر، و هر دوشم ثواب داره، و یک نفرم تازه به هر دوش میده، هر دوش به یک نفرم میده، دورانش هم عوض میشه، اینجوریه ان مع العسر یسرا، ولی اینا چون نه خدا قبول دارن نه آخرت، در واقع مجبورن بگن شر قلیله یا اصلا شر وجود نداره، امر عدمی از این معاملات. قال بله فعلمت انه قد انعم علی فشکرته، فهمیدم که خدا پس نعمت به من داده دیگه، همینجوری طبیعت برای من اقتضا نکرده این صحت و سلامتی و این نعمت ها. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.